ما رو بازار مرفوع کرده میتونه یا خیر؟
عرض سلام دارم خدمت شما همکارای محترمتان. اسدالله رهنورد هستم، یکی از کاسبین بازار ولسوالی یکاولنگ نمبر یک.
بسیار خوب.
بازار ولسوالی یکاولنگ نمبر یک در تقریبا در مرکز بامیان، یعنی با فاصله یک ساعت با خود مرکز بامیان قرار داره. یکی از ولسوالی های بزرگ ولایت بامیان به شما رو میره که نوارمرزی تقریبا با 5 تا از ولایت های افغانستان نوارمرزی داره، از جمله دایکندی است، غور است، دیگه سمنگان است، بغلان است و چند تا ولایت دیگه.
بسیار خوب. رهنورد صاحب، ازی برام بگوین که در حدود چقدر دکان است در بازار؟
در ولسوالی یکاولنگ نمبر یک حدوداً بالاتر از 500 تا دکان الی 700 دکان وجود داره که بیشتر معاملاتش، معاملات روزمرهشان مثل صنایع دستی هستند و لبنیات خود ولسوالی هستند که تولید میشه و همینجا فروش میشه. بعضی از مسافرینی که از دیگه ولایت ها میه، بخصوص مسیر دایکندی و کابل اینجا است و همچنان غور کابل است.
بله بله.
که از اینجا عبور مرور میکنه، اینیمی چی همی لبنیات و صنایع دستی خود مردم همینجا سود و فروخت میشه. اگر شما لطف بکنین که خوش آمدین در این ولسوالی، تشریف ببرین یک دفعه در بازار صنایع دستی، بازار زنانه بسیار خوب میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما مایل هستیم که بریم از صنایع دستی ما هم دیدار داشته باشیم. این صنایع دستی است که در خود ولسوالی یکاولنگ ساخته میشه یا است سایر ولسوالی هم بینجا میکنه؟
بله بله، اکثریتشون در خود ولسوالی همین مردم میسازن و یک تعداد شه از دیگه ولسوالی ها میارن، یعنی همون روابط داد و ستد وجود داره.
بسیار.
همینجا استفاده میکنن و میارن مفروشه و یک خوشبختی دیگه وجود داره که اکثریت از این کاسبین داخل صنایعی که هستن یک نمایندگی در دیگه ولایت ها و خصوص در کابل دارن.
بسیار
که اینا را میفرسته اونجا.
بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر رهنورد صاحب، بخیر باشین. خداوند کار بار شما هم برکت بندازه. دیگه آیسا است صفا صاحب، خودت موافق باشی که ما خودت بریم به بازار چون
نه در میریم به طرف بازار چون نه.
عزیزان شنونده، مشهورترین نام هزارستان در دوران اسلامی غور و غورستان بود که بعداً به سراسر هزارستان گفته شد، اما اکنون محدود به ولایت غور کنونی شده است. غور در لهجه هزارگی به معنی گودال، شکاف یا دره است. پیش از حمله عبدالرحمن خان به آنجا این سرزمین به نام هزارستان یاد می شد که کلونل چارلز ادوارید، محمد حیات خان افغان و مدیر محمد از این بیک از هزارستان را یاد کرده است.
شکران و اردو بچه هم دیرانه آنو ره دیگه بچه همانده سیودن رفت، بچه های سیودن قبول نشده آلمان رفت.
خب
آره آلمان رفت، بچه های تازه اینو یک ماشته در آلمان رفت.
انشالله قبول
شده. آره بچه های خبر ندن در آلمان قبول میشن همشه.
انشالله
بچه های سیودن رفت آلمان تا ایجا اون تست اون تازه این یک ماشته در آلمان رفته. آره پناده خودت و از امام قبول شده. آره بچه های شیر
چند سال میشه بشنگ دیو
جایی؟ بچه های دخترم قدر دیر میشه. آقا بچه های قبول 20 سال میشه تا قبول 20 سال میشه تیم قبول 20 سال میشه بچه های رفته.
آره دیخ نشتم؟
آتا دیختم، چو دیخ نشتم، دیختم بچه دیختم آتا جان که مو دخت خوشید و امید خدا با خیر بایرد نزدیک از نزدیک گوش کنم آتا از نزدیک گوش کنم پلچای بو آردیم قطعی پلچای بخری آردیم قطعی در کاسا نان بخری اگل ده بیش نقل کنی آتا جان با خدا یعنی آن بطر آن بخش دخت اولاد نه آن اولاد بلموش مرغاک شیرین آتا من خوانا من خوردن
خورده مره؟
آره بر خانه بر خانه چای بخورین نان بخورین یک لذت بشین نقل کنید شو بشین.
موسیقی لهجه هزارگی می تواند بستری برای بازیابی واژه‌های سره فارسی باشد، قسمی که می تواند باعث غنامندی بیشتر زبان فاخر فارسی شود. اما حیف که شرایط این منطقه و ساکنانش را درگیر روزمرگی ها کرده است. هزارستان پیش از اسلام منطقه بودایی بوده که امپراتوری‌های متفاوت نظیر یونانیان، ایرانیان، هندیان، کوشانی‌ها، یفتلی‌ها، غوریان، غزنویان، ایلخانان، تیموریان و گورکانیان در این منطقه حکمرانی کردند. ویرانه‌های پایتخت باستانی پادشاهی بابر هنوز هم در یکاولنگ در ولایت بامیان موجود است. تشکر از همراهیتان، تا سفر چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهور اسبق افغانستان روز پنجشنبه 29 عقرب به مناسبت روز جهانی اطفال، آموزش را حق طبیعی هر طفل خواند و بر ضرورت بازگشایی مکاتب دخترانه تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان همزمان با 20 نوامبر روز جهانی اطفال گفت اطفال به عنوان آینده سازان کشور و جامعه بیش از همه نیازمند توجه و رسیدگی هستند. کرزی افزود اطفال ما در صورتی می توانند آینده درخشان داشته در پیشرفت و آبادی وطن نقش آفرینی و در میدانهای جهانی عرض اندام کنند که تخصص و مهارت لازم را داشته باشند. رئیس جمهور اسبق افغانستان افزود تعلیم و آموزش در عین این که حق هر طفل است، نیاز جامعه نیز هست. جامعه ما زمانی به رشد و توسعه نائل می‌گردد که با آموزش اطفال و تربیت آنان به حیث قوای بشری متخصص و تعلیم یافته برای فردای کشور توجه جدی و اساسی صورت بگیرد. کرزی تأکید کرد که هر چه زودتر درهای مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی تمام فرزندان افغانستان، اعم از دختران و پسران، گشوده شود تا با فراهم شدن فرصت تعلیم و تحصیل همگانی راه برای ترقی و شکوفایی کشور بازگردد. بیش از 1500 روز از تعطیلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد و حکومت طالبان هنوز برنامه‌ای برای بازگشایی این مکاتب اعلام نکرده است. وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تاکنون 62 پناهجوی افغانستانی پیشنهاد این کشور را برای دریافت پول و انصراف از مهاجرت پذیرفتند. دویچه وله به نقل از سخنگوی وزارت داخله جرمنی اعلام کرد که تماس‌ها با افرادی که هنوز تصمیم نگرفتند ادامه دارد. دولت فدرال جرمنی و بیش از 600 پناهجوی افغانستانی که از آن کشور وعده پذیرش دریافت کرده بودند پیشنهاد داد که در بدل پول از مهاجرت به جرمنی انصراف دهند. یکی از این پناهجویان به رسانه‌ها گفته بود که برای او با 5 عضو خانواده‌اش پیشنهاد شده که 2000 یورو در پاکستان و 9500 یورو دیگر پس از رسیدن به افغانستان دریافت خواهند کرد. با وجود اینکه 62 نفر از پناهجویان این پیشنهاد را پذیرفتند، اما شمار دیگر پذیرش آن را مساوی با مرگ دانستند. جرمنی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به هزاران نفر از شهروندان کشور از جمله همکاران نیروها و نهادهایش در افغانستان وعده پذیرش داد، اما با گذشت 4 سال هنوز حدود 2000 نفر از این افراد از جمله شماری از کارمندان مؤسسه جرمنیایی GIZ در پاکستان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در تحلیل مدعی شد که حکومت طالبان در داخل افغانستان با سیاست‌های سخت گیرانه ایدئولوژیک حکومت می‌کنند، اما در عرصه خارجی با عملگرایی و انعطاف به دنبال تعامل با کشورهایی چون هند هستند. با گزارش رادیو دری این روزنامه امروز نوشت طالبان در داخل افغانستان همچنان زبان مقاومت و ایدئولوژی سختگیرانه خود را حفظ کردند. آموزش دختران ممنوع است. زنان با محدودیت‌های جدی در کار و حضور اجتماعی روبرو هستند. آزادی رسانه‌ها محدود شده و آزادی‌های مدنی در چارچوب تنگ تفسیر دولتی از شریعت اعمال می‌شود. اما در عرصه دیپلماسی خارجی رویکرد طالبان تغییر می‌کند و انعطاف، سازش و عملگرایی سریع جایگزین می‌شود. این روزنامه دوگانگی طالبان را ناشی از چالش بنیادی مشروعیت می‌خواند و می‌نویسد طالبان کنترل داخلی را از راه ایدئولوژی اعمال می‌کنند، اما با عملگرایی به دنبال بقا در سطح جهانی هستند. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده از استدیو خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ولایت هرات دو پروژه بزرگ احداث قطعه دوم فاز چهارم راه آهن خاف هرات و پروژه انتقال گاز تاپی با سرعت در حال اجراست و مهندسان وزارت فواید عامه که روند کار این دو پروژه را زیر نظر دارند تأکید می‌کنند که نظارت دوامدار و دقیق بر تمامی بخش‌ها جریان دارد و هیچ گونه کار غیر معیاری در پروژه‌ها پذیرفته نمی‌شود. فیض احمد محمدی و گزارش تفصیلی در این زمینه.
در مسیر توسعه افغانستان پروژه‌های زیربنایی همواره نقش حیاتی ایفا کردند. طرح‌هایی که نه تنها موتور محرک اقتصاد کشور هستند، بلکه امید و رفاه را نیز به زندگی مردم می‌آورند. در ولایت هرات دو پروژه بزرگ احداث قطعه دوم فاز چهارم راهن خاف هرات و پیشرفت پروژه انتقال گاز تاپی اکنون با سرعت در حال اجراست و به نمادهای از توان کار، دانش و اراده مردمی برای ساختن آینده تبدیل شدند. کار هموارکاری قطعه دوم فاز چهارم راهن خاف هرات اکنون با سرعت قابل توجه ادامه دارد و تاکنون 20 کیلومتر از مسیر برای زیر ساخت‌های راهن آماده شده است. مسئولان احداث پروژه اعلام کردند کار هموارکاری قطعه دوم فاز چهارم راه آهن خافرات اکنون با سرعت قابل توجهی ادامه دارد و تاکنون 20 کیلومتر از مسیر برای زیرساخت‌های راه آهن آماده شده است. مسئولان احداث پروژه اعلام کردند که فاز دوم قطعه چهارم راه آهن در مجموع بیش از 47 کیلومتر طول دارد و قرار است طی 30 ماه کاری و با بودجه 54 میلیون و 600 هزار دلار تکمیل شود.
ما 47.3 کیلومتر داریم که حدوداً بین 15 تا 20 کیلومتر فیلن کار در قسمت‌های کندنکری و پرکری جریان داره و در قسمت پرسنل کری حدوداً بالا 180 نفر پرسنل کری داریم ما که از قسمت‌های انجینری گرفته تا قسمت‌های مدیریتی آشپزی و کارگرای ساحه مصروف کارن و کار میکنن.
انجینران وزارت فواید عامه افغانستان که روند کار را زیر نظر دارند تاکید می‌کنند که نظارت دوامدار و دقیق بر تمامی بخش ها جریان دارد و هیچ گونه کار غیر معیاری در این پروژه پذیرفته نمی شود.
به صورت روزانه هر روز تیم مراقبت کننده هست، هر ساحه از زیر ما جداگانه چک میکنیم. از لحاظ کیفیت، از لحاظ کاری که انجام میشه، موادی که به ساحه انتقال داده میشه و تست انجینری که گرفته میشه، هر روز اینو ما چک میکنیم.
در میان صدای دستگاه های سنگین و رفت آمد کاروان های کاری، کارگران پروژه با خرسندی از ایجاد فرصت های شغلی سخن میگویند. آنان باور دارند که مردم افغانستان با تکیه بر دانش و توان کاری خود می توانند کشور را همچون دیگر ملت ها بسازند و در مسیر توسعه گام های استوار بردارند.
بل په کشور کوم شه کاروبار روان دي دغه کارو څخه ډیر خوشاله چې کارګر د بل یواد څخه منسه بل کشور ته لرنه سنداس کورونه مشته ډیر د زړه ډاډ راکوي چې دلیخ په پوتان کار وکړو.
ما خوشحال میشیم که هم وطن ما هم اینجوګه کار کنه داخل کشور خود خو باشیم نه بریم کشور دیگه مسافر باشیم، داخل کشور خود ما کار باشه که بهتره دیگه.
در شمال شهر هرات باشندگان شهرک تورغوندی نیز از پیشرفت یک دیگر از پروژه های بزرگ اقتصادی کشور یعنی پروژه توپی ابراز خوشحالی می کنند. آنان می گویند که کار در این پروژه با جدیت ادامه دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. توپی طرحی که قرار است تا یک سال آینده گاز را به خانه های مردم هرات برساند برای مردم مرزی تورغوندی پیام آور رفاه است. شهروندان این منطقه می گویند به زودی قادر خواهند بود گاز ارزان و پایدار تهیه کنند، موضوعی که زندگی آنان را به طور اساسی تغییر خواهد داد.
پروژه توپی ما کار از هر روز می بینیم. کشور ترکمنستان به اینجا ما مترا از اینا افراد از اینا به حساب کار میه اینجا کار میکنه. ما میبینیم بسیار شب و روز گردش میکنه، شب و روز میای امبولانس اینا مترا اینا کارگرای اینا همه و مردم افغانستان هم که اینجا با اونا هم کار هستن خیلی خوشحالم. امید به خدا است که این پروژه زودتر عملی بشه که مردم از اون استفاده بکنه.
دغه پروژه تطبیق شروع سو یعنی عملی طور باندې شروع سو او خلک دې ته امیدوار دي چې د غاز ملک د خلکو د ضرورت په اساس باندې ان شاء الله ډیر مفید تمام شي، امه غاز ارزان ورته تمام شي.
پروژه توپی یک پروژه حیاتی او مهم در سطح منطقه محسوب میشه و با آمدن امارات اسلامی این پروژه کارهایش بسیار با سرعت در حال انجام است و ما بسیار خوشحال هستیم که این پروژه به یک سرعت کامل در حال پیشرفت است.
مسئولان پروژه نیز از پیشرفت‌های قابل توجه خبر می‌دهند و می‌گویند 100 کیلومتر از مسیر انتقال خط لوله بررسی شده و از این میان 70 کیلومتر هموارکاری شده است. 14 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و 12 کیلومتر سرک نیز در امتداد مسیر آسفالت شده است. پیش بینی می‌شود که تا پایان سال 2026 میلادی خط لوله گاز به شهرک صنعتی هرات برسد و عملاً توزیع گاز برای شهروندان آغاز شود. رویدادی که می‌تواند صنعت، اقتصاد و رفاه اجتماعی را در این ولایت متحول سازد. این دو طرح کلان اقتصادی، راه آهن خاف هرات و پروژه توپی تنها پروژه‌های زیربنایی نیستند، بلکه پیام‌آور امید، اشتغال و آینده بهتر برای مردمند. راه آهن می تواند افغانستان را به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای متصل کند، هزینه های ترانزیت را کاهش دهد و تجارت را رونق بخشد. توپی نیز منبع پایدار از انرژی برای خانواده ها، کارخانه ها و صنایع هرات خواهد بود. گامی اساسی برای توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم. پیشرفت این پروژه های کلان در هرات نشانه روشن از توانایی افغانستان برای ساختن آینده روشن است. آینده‌ای که در آن مردم نه تنها مصرف کنندگان خدمات بلکه سازندگان اصلی رفاه و توسعه. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خبرهای پایانی در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. شبتان بخیر.
بر شما همراهان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنم در این لحظه شنونده گلچین برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
باغ‌های غزنب بوی عسل مرا، گل‌ها کشندند محل به محل مرا. آی گل معطل زنبور، آی عشق، شوقت برنج ساخت زلبر مثل مرا. که در پناه مهربانیش آرامش میابیم، خدای خوب و بی همتا. سلام یاران، درود همراهان، دقایقتان شیرین و لحظه ها با کامتان عسل. خوشوقت و خوشبختیم که باز هم فرصت همدلی و با همی فراهم شده که یک عصر زیبای دیگره در کنار شما خوبان سپری کنیم. سپاسگزاریم از این که امواج مهربانی شما را دریافت میکنیم. کنار شما یاران صمیمی هستیم. امروز بنده پری موسوی، گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده آقای حکیم بینش و ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما هم خانم شیما آفا در شهر هرات ما را همراهی میکنن با گزارششان و البته که خوشحالیم که شما را در کنار خودمان داریم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی، جوانی، جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 71 44.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین
فارسی سلامات سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پانزده. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اخشاده و
مهربان،
یلدا
جیرمینی هستم،
یک تن از مسجد رحمان رحیم. محمد سجاد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
با موضوع علم و عمل در خدمت شما هستیم. سوالی هم که از شما پرسان کردیم ایست که چگونه میتوان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا کنه. امروز هم از علم بی عمل گپ میزنیم. چراغی که روشنایی داره ولی گویا دجیست که کسی از اونجا تیر نمیشه. موضوع برنامه بپردازیم، قصد داریم که بخش پر پرواز تقدیمتان کنیم مثل همیشه. اما دوستان عزیز، امروز در بخش پر پرواز این بخش از برنامه اختصاص داره با موضوع حرم شناسی. امروز همکار گزارشگر ما آقای وحید اسدی را با خود داریم تا ما و شما شنونده عزیز در بخش حرم شناسی همراهی کنن.
پرواز
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی هستیم و قراره هم سفر بشیم در حرم شناسی امروزمون با عزیزانی که از کشورهای خارجی اومدن. در کنار من مسئول محترم این تور هستم و قرار باشون گفتگوی رو داشته باشم. سلام، خدا قوت. خودتون رو برای ما معرفی کنیم و توضیحات درباره این گروه که چند نفر هستن و از کجا اومدن.
سلام، خسته نباشید. شما هم خدا قوت. علیزاده هستم، راهنمای گردشگری گروهی که در خدمتشون هستیم. 6 نفر هستن از کشورهای استرالیا، ایرلند و بلاروس.
خب پس با آقای علیزاده و این گروه همراه خواهیم بود در حرم شناسی امروزمون. با ما همراه باشید. خب شنوندگان محترم، در رواق دارالحجه هستیم در کنار این زائران خارجی که گردشگری فرهنگی رو دنبال میکنن در حرم امام رضا علیه السلام. این بزرگواران مسیحی هستن و تو این حرم شناسی الان وارد رواق دارالحجه شدیم و قرار زیبایی ها و هنر اصیل ایرانی رو برای این عزیزان توضیح بدن. دقایقی رو در کنار این عزیزان باشیم، گفتگو کنیم و از زیبایی های این رواق برای ما بگن. آقای قابل، چه توضیح دادین اونجا؟
ایشون در مورد حضرت حضور مقنعه و روسری سفید با چادر مشکی ایشون پرسید که چرا این رنگش سفیده؟ گفت معنی خاصی داره؟ گفتم بله، به خاطر بحث روحانیتش و به خاطر رنگی که به نشانه پاکیزگی و روحانیت هستش نمیشن. بعد گفت که آره، ما هم توی مذهب خودم که کاتولیک هستش، خانم ما هم تو کلیسا همچین پوششی دارن. دقیقا همین معنیه، معنی پاکی و پاکیزگی و روحانیت.
الان در حال خروج از رواق دارالحجه هستیم و میریم که یک عکس یادگاری رو مقابل سقاخانه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام داشته باشیم. بابا تو این بخش گزارشی همراه باشین. لذت بخشه وقتی که زیبایی ها و هنر اصیل ایرانی رو از نگاه این گردشگران فرهنگی و گردشگران خارجی میبینیم و به خودمون میبالیم که هنر ایرانی ها همیشه زبانزد خاص آن بوده و هست.
موسیقی
شنوندگان عزیز، ما رسیدیم به صحن انقلاب، صحن اسماعیل طلا و صحن قدیمه یا صحن عتیق حرم مطهر رضوی. الان جایی که ایستادیم و قرار عکس یادگاری رو داشته باشیم مقابل آرامگاه شیخ حر عاملی هستیم، یعنی زیر ایوان شمالی، ایوانی که از سمت بست شیخ تبرسی وارد حرم امام رضا وارد صحن انقلاب بشیم و قرار اینجا عکس یادگاری رو داشته باشیم و همه شما کسانی که اومدید توی حرم امام رضا یقینا یک عکس یادگاری رو داشتین و با صحن و سرای حضرت علی بن موسی رضا خاطرات مختلفی رو داشتیم.
Yes, this one is سقاخانه. سقا in Farsi means the person who gives water. And you can drink water there. There is a one piece marble stone in the middle. چی رو توضیح دارین
دوران صفویه؟
توضیح دوران ساخت به اصطلاح خود صحن رو و سقاخانه اسماعیل طلایی و اون سنگ مرمر یک پارچه‌ای که وسطش هست در زمان نادرشاه به مشهد آورده شد.
اون گنبد طلا رو که گفتین خیلی
آره، گنبد طلا رو گفتم زیر اون گنبد طلاست که امام رضا دفنه و به خاطر همون خیلی براشون جالب بود. السلام علی علی ابن موسی الرضا المرتضى.
از کجا اومدین؟ اصفهان. از من پرسیدین که این خارجی ها که اومدن توی حرم امام رضا، امام رضا رو قبول دارن یا نه؟ تایی دلتون چی گفتیم به امام رضا؟ بودیم قربونت دارم امام رضا.
امام رضا همه رو دوست داره.
نه، شما دیدن این زائران خارجی که اومدن مسلمان نیستن، مسیحی هستن.
واقعا من تعجبم بود. گفتم الهی قربونت دارم امام رضا که عشق و علاقه اون محبتی که داری اینا باید بیان اینجا.
Always in his shrine, the sun is full of shine. My heart will stay there, a faithful heart forever.
Always in his shrine.
دیگه میریم کجا؟
موزه.
خب پس ما میریم موزه حرم امام رضا علیه السلام رو برای این عزیزان توضیح بدن، کارشناسان گرانقدر، و از زیبایی هایی که توی موزه حرم امام رضا علیه السلام هم هست این بزرگواران اطلاع پیدا کنند. دعوت میکنیم از همه شما زائران عزیزی که بیاین توی حرم امام رضا و زیارت میکنین، از موزه حرم امام رضا علیه السلام هم دیدن کنین. قبل رفتم به موزه حرم امام رضا علیه السلام توقفی رو داریم در صحن پایینبای حضرت و عزیزان گرانقدرون جناب آقای علیزاده دارن براشون توضیح میدن زیبایی این صحن رو و بعدش میپرسیم که چه چیزایی رو برای این عزیزان توضیح داد. آقای قابل، توی صحن آزادی چی داریم بهشون توضیح میدین؟
در رابطه با مراسمی که اجرا میشه برای بحث وداع با حالا افراد فوت شده توی این مراسم، اتفاقی که میفته رو توضیح میدم که میان داخل نماز میخونم برای میت و حالا یه سری مراسم و طواف و بعد از اینجا هم که به سمت حالا آرامستانی که هستش حالا به شرزا یا هر جا.
خب این عزیزان در حال نگاه کردن هستن به بافت قدیمی که در این صحن، یعنی صحن قدیمه، صحن پایین پای حضرت و صحنی که خیلی توصیه شده وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشین از این صحن وارد بشین و اسم دیگهش باب القبله هست به قول عرب زبان ها. و الان اومدیم زیر ایوان ساعت، با ما تو این سفر گردشگری کماکان همراه باشید.
سلام
دوستان عزیز، بخش پر پرواز تقدیمتان شد. امیدواریم که شنیده باشین و خوشتان آمده باشه. پرنده نمیتونه با یک بال پرواز کنه. خب ما هم نمیتونیم با یک بال در زندگی اوج بگیریم. دانایی یک بال ماست و بال دیگه ما هم ایست که به ای علم، به ای دانایی عمل کنیم. دانش با ما توانایی میده، قدرت میده، اما اگه عملی در کار نباشه توانایی و قدرتی هم در کار نیست. تو دانش ساختن یک چیز یاد داشته باشی و او چیز نسازی، داشتن دانش و نداشتنش اینجا خب یکیست. کسایی هم که به یک جایی رسیدن همزمان که با دنبال علم هستن و دنبال پیاده کردن علم خود و دانایی خود هم هستن. جای داره که یک سلام گرم داشته باشیم با کاکا خیرو. کاکا
علیکم السلام.
بچه چی گفتی؟
بچه نفس قیدی گرفتیم.
بچه
از ماسک هوا آلوده است، پشت گرم نگرد. مثل نه کاکای مثل بازار مندوی بری شده.
کاکا جانه دو روز نبودین، ندیدین که ای کاکا نظر چک جنجار اینجا خیستانده.
خیرت باشم، من برنامه را گوش کردم، دیدم که چطور نظر جان فهمید که شما بین ما مینندازی میکنین. بگو خو دیگه نظر جان قلبم است، قلبم نظرک نمیگم، هم خودش قلبم است، هم جایش در قلبم است. نقشه شما را نقشه براو قدمی آدم با تمام نافامیدگی هاش نفامیدی.
خیر است کاکا جان، ما هم خوش هستیم که بین شما سیال و سیالداری نیست. بیخی از سیالداری شما، از بیگرنمان شما ما هم سردرد میشیدیم.
دکتر فکرت بگی میفهم که آگاهانه چطور میخوای بین ما بندازی. خب ما و نظرخان دو روح هستیم در دو بدن، نفامیدی.
ماما میده میگم شما دو روح هستین، دو نفر متفاوت با سلیقه های متفاوت و حتی با افکار متفاوت.
ایکو از همی کلمات رو که به کار میبری بار منفی داره. خب غلط شد. گفتم غلط شد، ما یک روح هستیم در دو بدن. دیگه چال و نیرنگ شما بفایده است. نیرنگ اگر در رنگ چشمی گد نمیشود، دنیای ما این قدرها هم بد نمیشد.
واوا چقدر زیبا.
خوشم
آمد کاکا جان، راستی هم که همونطورست، ولی بعضی ها چشمشان یک چیز دیگه میگه، دلشان هم یک چیز دیگه میگه.
شاباز بچم، شاباز پری جان، شاباز که گپ دل کاکای تزدی و بخیر.
خوشم هستم که گپ دلتان ازدم.
کاکا جان با اجازتون من نقطه را اشاره کنم.
بگو بگو بچه‌م.
قبول داریم که دانستن آغاز راه هست. تو وقتی درباره یک چیزی یک چیزایی میدانی یا دانش یک کار را پیدا میکنی، تازه باید شروع کنی. بعد از دانستن است که باید آستین خدا بالا کنی و بسم الله بگویی. ما نمیتونیم کاری انجام بدیم تا ندانیم، بدانیم و عمل کنیم. میتونه بحث شعار و سردر کارخانه و فابریکا نوشته شوه. بدانیم یعنی تخصص پیدا کنیم، عمل کنیم یعنی از تخصص خود کار بگیریم، یعنی سالها مغز سراو کدن ما ضایع نشوه.
اولا قدیما ما میگفتیم صد بار بیندش یک بار بیندوز، یعنی بیانداز. کارا را به فکر انجام ندین بچه. جان کاکا
بریم یک گفتگو بشنویم از خانم وفا.
چی ربطی داشت؟ چی ربطی داشت گبی کاکای؟
کدام گب؟
وای همی تو بی مقدمه بریم یک گفتگو بشنویم از خانم وفا.
خب چی مقدمه؟ میخوای مقدمه چی بیتیم؟
خب نبون که راجع به چی گب میزنه یمشیره ما.
خب موضوعی برنامه دیگه علم و عمل.
خب
فکرت نیست کاکا جان؟
قدر در اندیشه فرو می رویم که از عمل باز می مانیم و گاهی چنان در عمل شتاب می گیریم که مجال اندیشیدن را از خود می گیریم. می گویند این چراغ راه عقل است، اما اگر اراده نباشد این چراغ هم خاموش می ماند. زندگی زمان زیباست که میان دانستن و انجام دادن توازن برقرار شود. آدم های موفق تنها نمی دانند، عمل هم می کنند. در جامعه مانند ما اگر اندیشه در عمل بازتاب نیابد، علم هم در کتاب ها جا می ماند. امروز در گفتگوی خود از شهروندان هرات خواهیم پرسید چگونه می توان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا کند. سلام و عصر شما همراهان عزیز، همکاران ارجمندم در برنامه بخیر و از اینکه فرصت دادین در این بخش با گفتگوی در خدمت شما سروران گرامی باشم، از فرصت و همراهی شما تشکر میکنم. با هم میریم به سراغ شهروندان این ولایت تا دیدگاهشون رو در این مورد بشنویم.
علیکم السلام، خسته نباشین، سلامت باشین. فرید احمد برهانی هستم.
آقای برهانی، از حضور شما در این گفتگو در موج جوانی من تشکر میکنم. چقدر درس خواندین؟
من 16 سال درس خواندم، لیسانس روانشناسی دارم از پوانتون ایران.
موفق باشین. و بانان یک جوان درس خوانده، از شما میخواییم بشنیم هم ما با هم شنونده های ما که چگونه میتونیم بین اندیشه و عمل تعادل برقرار بکنیم.
اندیشه خود چیز هست که اون طرز فکر ما شما هست که درباره فکر میکنیم و عمل کردن باید و انجام اون کار اقدام کنیم. اندیشه که باشه اگه عمل بزونه باشه، به نظر ما مهم که داریم به درد نمیخوره، بی ثمر است. و تعادل هم خود یک چیزی که باید به هر چیز باید انسان حد میانه در نظر داشته باشه، نه خیلی افراط کنه و نه تفریق کنه داخل از او، باید به مو حد میانه باشه مانده.
و جناب برهانی، اگر علم عقل انسان هست، عمل اراده او چی هست؟
اراده انجام اما کار میگه که باید کار انجام بپذیره.
از شما میشنویم که در زندگی شخصیتان بیشتر اهل فکر کردن هستین یا انجام یا عمل؟
و اگر روی راست باشم فعلا بیشتر موضوعات و همی کارا که هست، چون توان و استلف نمانده، فعلا شرایط دیگرگون شده، بیشتر فکر کردن تا عمل کردن فعلا.
خب موفق ترین آدم هایی را که میشناسین بیشتر میدانن یا عمل میکنن در زندگی شخصی خودتان؟
از لحاظ علمی اگر سیل کنم انسانهای فهمیده و انسانهای موفق عمل میکنن، عملگرا هستن تا فکر کردن از او که اندیشه کنه و فکر کنه، چون تا عمل نکنه با او هدف که داره نمیرسه، باید عمل کنه.
خود علم چی تأثیری در زندگی مردم فکر میکنیم تا به حال داشته؟
علم یک چیزه که تاریکی و روشنی را به انسان نشان میده، راه و چار را میتونیم تشخیص بدیم. انسان بی علم به نظر من مثل یک انسان کور یک چشم نداشته باشه. علم در زندگی انسان خیلی موثره.
اگر از نظام آموزشی خود ما بخوایم از شما بشنویم یا نظر داشته باشیم، آیا نظام آموزشی ما علم عملساز تربیه میکنه؟
نظام آموزشی افغانستان یک چیز هست که اصل موضوع برمیگرده به اساتید و مکاتب. حالا اگه سعی کنیم بیشتر اساتید با تجربه هم نیه، یکی هم از طرف دولت همی اساتید حمایه نمیشه. پایین ترین معاش فعلا به این کشور معلم داره، در حالی که با پایه های یک جامعه به دست معلمه. اگه معاش معلم بالا شروع کار کرده لی میزونه کار شوه، جامعه به یک طرف به ترقی میره. ولی فعلا افغانستان تو از لحاظ اکادمیک و علمی سطح معلمینی که باید بالا باشه خیلی پایین است سطح زون.
جناب آقای برهانی، درس خوانده هستین و زحمت کشیدین برای ای که به هدفتان در راستای تحصیل دانش تا حد برسین. اگر دانش خود شما به درد کسی بخوره، آیا ادامه میدین؟ آیا میخواین که بالاتر از این چیزی که 16 سال درس خوندیم دیگه هم علم فرا بگیرین، دانش کسب بکنین؟
بله، 100%. من خودم همی تصمیم داشتم که برم ماستری بگیرم، ولی شرایط به افغانستان، شرایط اقتصادی خود چون میفهم طور است که ادامه دادن خیلی مشکله. ما هم دیگه بیشتر نتونستیم ادامه بدیم، دیگه ترک تحصیل کردیم، مشغول کار دکانداریش.
چرا مردم فکر میکنن علم فایده شاید نداشته باشه در زندگیشان؟ حالا شاید هموطنای ما این فکر بکنن که مردم وطن ما باشن.
بیشتر مردم ما شما فکر میکنن که درس میخونیم که در آینده ما از این درس خوب پول پیدا بکنم. برعکس از اون، درس خواندن میتونه در آینده به خودمون روش زندگیشون مر تغییر بده، میتونیم بهتر زندگی کنیم، اولاد بهتر تقدیم جامعه بکنیم و میتونیم که روش های زندگی متفاوت رو با علم شما تجربه کنیم. در علم درس خواندن تنها به این معنی نیه که ما درس بخونیم دکتر شویم، انجینر شویم که پول پیدا بکنیم. بیشتر مردم ما شما فقط به فکر جنبه های مادی علمه تا معنوی.
چگونه میتونیم دانسته ها را بر رفتار تبدیل بکنیم تا علم در زندگی معنا پیدا بکنه؟
دانسته باید چیزی که می آموزیم ابزو عمل کنیم و از عمل خوب به دیگران آموزش بدیم تا دیگران هم بتونه در از علم و دانشی که داریم استفاده کنه.
سلامت باشین آقای برهانی، این که با ما صحبت کردین از حضور شما تشکر میکنم در این گفتگو.
سلامت باشین، زنده باشین، از شما یک جان سپاس.
علم و عمل موضوع صحبت این هفته ماست در برنامه خودتان روی موج جوانی. امروز از این میگیم دوستان عزیز که علم و عمل دو بال پرواز هستند. به شماره 0794-71-71-44 پیامکاتان روان کنین و اما در این لحظه دعوت میکنم از شما دوستان عزیز شنونده بخش بعدی برنامه باشید.
پند پنهان. به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما دوستان گل جوان در برنامه روی موج جوانی و بخش پند پنهان امروز خوش آمدید. خالی نبودن عریضه او گپ زدم. خب اجازه بدین که برای خالی نبودن عریضه ما هم یک دو کلمه بگویم. چند جمله نوشته میکنم برای خالی نبودن عریضه. این عبارات در گوش شما آشناست، بخصوص کسایی که در داخل ایران هستن کاملا با این جمله آشنایی دارن و عبارت خالی نبودن عریضه را زیاد شنیدین، هم زیاد شنیدین هم زیاد به کار بردین. وقتی فرصت وجود داره یک چیز که ارزش کمی داره بنا به مصلحت بزرگ انگاشته میشه، خودمانی تر بگوییم قدر و قیمت پیدا میکنه. خالی نبودن عریضه دو روایت داره که از زبان جناب دکتر بهروز اتونی کارشناس ادبیات میشنویم.
خالی نبودن عریضه، میگن برای خالی نبودن عریضه. اینو چه موقع به کار میبریم؟ موقعی که بخوایم یه چیز بی مقداری رو بنابر مصلحتی حرمت بذاریم، میگیم برای خالی نبودن عریضه. حالا داستان چی بوده؟ گفتن یه سربازی اومد رفت پستخونه. اون موقع هم جلوی پستخونه ها عریضه نویس ها نامه می نوشتن. گفت یه نامه برای من بنویس، سوادم که نداشتن. گفت نامه بنویس برای خانوادم توی روستا، بگو که من حالم خوبه و حالا نمیام مرخص. اینم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من حالم خوب است، از زبان اون می نوشت حالم خوب است و فلان و اینا و تمام. دو خط شد، دید که رسم بوده که باید عریضه پر می شده، یعنی این برگ باید پر می شده. گفت خب یه احوال پرسی بکن، یه سلام علیکی هم بکن. گفت خب بنویس مثلا مشتاقی روستام حالش چطوره، مشمراد چطوره، عمو بزرگه چطوره، عمو کوچیکه چطوره، عمه چطوره، خالی چطوره، اینا. و اینجوری پرش کرد. حالا میگم برای خالی نبودن عریضه از اینجا میاد. یه جای دیگه هم هست که گفتن این هم احتمالش هست. گفتن وقتی که یک هدیه رو پشتبند نامه میخواستن بدن به کسی، توی اون نامه وقتی مینوشتن زیرش هم مینوشتن هدیه‌ای با این عنوان برای خالی نبودن عریضه خدمت شما ارائه میشه. پس این مسئله خالی نبودن عریضه از اینجا میاد. پس برای چیه؟ برای اینه که یک چیزی بی مقداری بر بنیاد مصلحتی میتونیم قدر بدانیم.
خیلی وقتا هنوز غذا را نخورده پیش پیچا بلند میشه، مثلا میشنوی دیگه نمک نبوده که مابینش مینداختن، زار شده زار، قرمش که هیچ خورده نمیشه. میزبان متوجه هست، میفهمه که درباره غذایش گپ میزنن، بیچاره از شرم او میشه. وقتی کسی یک لطف میکنه قرار نیست شرمنده هم شوه، بخصوص زمانی که با تمام وجود یک کاری را انجام میده. شما با تمام عشق و علاقه تحفه‌ای را به کسی روان میکنین ولی بی خبر هستین که یک خرابی داره. اینجا واکنش طرف مقابل نشان میده که چقدر ارزش او تحفه را میدونه. بعضی وقتا تحفه میبری شخص هیچ سویش سایل نمیکنه که این چی است که آوردی، و ای از زمانی که برش تحفه‌ای ببری که یک عیبی هم داشته باشه خب بمانه سر جای خودش. گاهی واکنش کسی که برش تحفه را میبری یک زیباست که در کل تاریخ میمانه و قصهش همزبان و زبانها میچرخه. کسی که تحفه را میگیره هر واکنشی که داشته باشه نشان میده که چقدر قدرشناس است، چقدر به دنبال دل دیگرا میگرده. بشنویم قصه باغبان و نظام الملک را از زبان دکتر صاحب اتونی. شنیدن این